4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در این بعد از ظهر چهارشنبه همراه شما هستیم تا نگاهی بکنیم به آنچه که در طول روز به هر حال گذشته. نگاه تحلیلگران رو جویا خواهیم شد و نگاهی هم خواهیم داشت به خبرها. اما پیش از این که من محمد زرقامی با شما همراه بشم و شنیدنی ها رو در کنار هم بشنویم، اجازه بدید که لحظاتی فاصله بگیریم. کوتاهی از آخرین خبرها انتظار شما رو میکشه همراه با شاهین بشیری.
با سلام. اعتراض‌های عمومی در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در بیش از 40 شهر و چندین دانشگاه ایران روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. اعتراض‌ها از جمله در تهران، اردبیل، مشهد، ایلام، آبادان، عراق، تبریز، کرمانشاه، همدان، زنجان، کرمان، قزوین، رشت، قم، سنندج، بندرعباس، شیراز، سبزوار و ساری برگزار شدند. بیرجند، ارومیه، رفسنجان، نقده، کیش، ماکو، گرگان، قروه، پیرانشهر، گوهردشت، فردیس و مشکینشهر در کرج نیز صحنه تجمع‌های اعتراضی بودند. بنابر ویدیوهای انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از زنان و دختران در تظاهرات روز سه‌شنبه روسری‌های خود را از سر برداشته و یا به آتش کشیدند. همچنین شماری از ویدیوها درگیری‌های پراکنده میان مردم و نیروهای حکومتی و یا تیراندازی مستقیم به سوی معترضان را نشان می‌دهند.
بگویم بیشتره
از سوی دیگر تصاویر ویدیویی از شهر رشت حاکی از به آتش کشیدن پایگاه بسیج در مسجد سبز میدان این شهر است. روز سه‌شنبه همچنین دانشگاه‌های بهشتی، یزد، علم و صنعت، علوم پزشکی تبریز، تهران و خوارزمی کرج نیز شاهد تجمع‌ها و تظاهرات دانشجویان بودند. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت به دلیل مسائل امنیتی ممکن است امروز از سوی نهادهای امنیتی محدودیت در سرعت اینترنت ایجاد شود. عیسی زارع‌پور اعلام کرد در روزهای گذشته پهنای باند اینترنت کاهش نیافته، بلکه به خاطر برخی مسائل این روزها و همچنین مسائل امنیتی محدودیت‌هایی توسط دستگاه‌های امنیتی اعمال شده است. در روزهای اخیر خبرهایی از قطع کامل و یا اختلال اینترنت در شهرهای مختلف ایران که شاهد تجمعات خیابانی در اعتراض به جان باختن مهسا امینی منتشر شده است. وزیر ارتباطات همچنین روز چهارشنبه در واکنش به توییت ایلان ماسک درباره راه اندازی اینترنت ماهواره‌ای در ایران با بیان اینکه در این مورد باید قوانین ایران را رعایت کنند گفت بعید می‌داند به این زودی بتوانند این سرویس را برای ایران فراهم کنند چون سرویسشان کامل نیست. ایلان ماسک روز دوشنبه گفته بود که شرکت او خواستار معافیت از تحریم‌های ایران می‌شود. در پاسخ وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که برخی تجهیزات ماهواره اینترنتی اجازه صادرات به ایران را دارند. معاون وزیر کشور روز چهارشنبه گفت این وزارتخانه تمامی دوربین‌های مسیر تردد مهسا امینی را بازبینی می‌کند. به گفته مجید میراحمدی این وزارتخانه از تمامی دستگاه‌های مستقیم و غیر مستقیم دخیل در این پرونده درخواست مدارک، اسناد و فیلم کرده است. او همچنین گفت که یک کمیته تخصصی پزشکی متشکل از رئیس کمیسیون بهداشت، مجلس، ریاست سازمان نظام پزشکی و نماینده رادیولوژی و قلب ایران تشکیل شده است. او تأکید کرد که وزارت کشور مستقل از دیگر نهادها تمامی صحنه را بازسازی می‌کند. آقای میراحمدی با بیان اینکه وزارت کشور منتظر نظر پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی کشور است گفت این تحقیقات 10 تا 2 هفته زمان بر است. و بر اساس گزارشی که به دست رادیو فردا رسیده، مدیر عامل سپاهان به تمامی ورزشکاران زن و مرد این باشگاه درباره حمایت از مهسا امینی و معترضان هشدار داده است. محمد رضا ساکت به تمامی ورزشکاران دستور داده دیگر هیچ متن و تصویری در حمایت از مهسا امینی یا اعتراضات سراسری منتشر نکنند. آقای ساکت گفته است هر گونه اظهار نظر مجازی یا مصاحبه در این مورد بلافاصله منجر به قطع همکاری برای فسخ قرارداد و گزارش به نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران می شود.
تازه ترین خبرها رو شنیدید از شاهین بشیری و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به ادامه اعتراض‌ها در ایران و از واکنش‌های بین‌المللی و داخلی در این باره خواهیم شنید با کیانوش فرید و همچنین از هویت قربانیان خشونت‌های دولتی در اعتراض‌های اخیر در ایران برای شما خواهیم گفت و این مسئله رو بیشتر بهش خواهیم پرداخت با فرشته قاضی. خشونت‌های دولتی در ایران، گستردگی اعتراض‌ها به دیگر شهرها در برابر سکوت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همزمان با سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک و سخنرانی امروز او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گفتگویی با احمد وخشته. و همانطور که در خبرها هم شنیدید، هشدارهایی هم به ورزشکاران داده شده درباره مطرح کردن مسئله مهسا امینی در رقابت‌های ورزشی. پیام یونسیپور با ما خواهد بود در این باره. و یک وعده هم به دوستداران داریوش. همونطوری که می‌دونید، داریوش پیشتر فراخوانی داده بود برای تجمعی اعتراضی در نیویورک در برابر مقر سازمان ملل متحد. با این خواننده گفتگویی خواهیم داشت که در نیمه دوم این مجله نسبتاً بلند خبری و تحلیلی این گفتگو رو هم فرصت خواهید داشت و خواهید شنید. خوش اومدید به مجله نیمروزی. اجازه بدید که در همین ابتدا شماره تماس با رادیو فردا رو در اختیارتون بگذارم. 00420221122113 و البته @فرداگرام. شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست تا پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. شما میتونید مشاهدات و آنچه که میاندیشید درباره اعتراض های این روزها که در ایران جاری بوده رو با ما در میون بگذارید. قطعا شما مخاطب رادیو فردا که همیشه همراه ما بودید میتونید چشم و گوش رادیو فردا باشید در صحنه هایی که فقط شهروند روزنامه نگاران حضور دارند. به صحنه اعتراض ها در ایران بازگردیم. همونطوری که میدونید با گذشت چند روز از این اعتراض ها همچنان واکنش های بین المللی و واکنش های داخلی فروکش نکرده. به ویژه این واکنش ها خودش رو در عرصه شبکه های اجتماعی به صورت خیلی ملموستری نشون داده، جدا از آنچه که به هر حال در صحنه اعتراض ها و در خیابان ها جریان داشته که اون هم به وسیله شهروند روزنامه نگاران فیلم گرفته شده و در اختیار رسانه ها گذاشته شده یا در شبکه‌های اجتماعی موجود هست. همکارم کیانوش فرید با ماست. نگاهی کنیم با هم به مجموعه ای از مهمترین این واکنش‌ها در عرصه بین‌المللی و البته با کیانوش جلوتر که بریم حتما به مسائل داخلی و واکنش‌های داخلی هم خواهیم پرداخت. کیانوش از تو بشنویم.
محمد سلام به تو و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. همونطور که تو گفتی ما امروز در پنجمین روز در واقع اعتراضات و واکنش ها به مرگ مهسا امینی هستیم. همچنان واکنش ها گسترده است، چه بین المللی چه داخلی، از سوی چهره های سرشناس، نهادهای بین المللی، هنرمندا، فوتبالیست، معلم، کارگر، مادران دادخواه. من شروع میکنم با سکوت رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای. او امروز در سخنرانی خودش روز چهارشنبه که به خاطر سالگرد جنگ ایران و عراق صحبت میکرد، در جمعی از فرماندهانش، سربازان دوران جنگ، بازماندگان قربانیان این جنگ، هیچ اشاره‌ای به مرگ مهسا امینی نکرد، نامش رو نیاورد و حتی اشاره‌ای به اعتراضاتی که در این چند روز در جاهای ایران ما میبینیم که هست نکرد. و همین هم واکنش‌های رو در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته که چرا رهبر جمهوری اسلامی سکوت کرده و این خودش واکنش برانگیز شده. از اینها که بگذاریم، امروز بر مقر سازمان ملل با همه حواشی‌هایی که در رفتن سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به آمریکا بود، قراره که او به وقت محلی در آمریکا ساعت 9 سخنرانی داشته. داشته باشه. خب بعد منتظر بود ببینیم آقای رئیسی در این سخنرانی از مرگ مهسا امینی و واکنش‌های بین‌المللی و اعتراضاتی که در ایران ادامه داره چگونه سخن میگه. اما در همین فضا نمیشه چشم پوشی کرد از اینکه چهره‌هایی نام مهسا امینی رو دیروز در اولین روز این نشست در مجمع سازمان ملل تکرار کردند و از او یاد کردند. از مکرون رئیس جمهور فرانسه بگیر که دیروز در اولین روزی که این برنامه آغاز کرد کار خودش رو اسم مهسا امینی رو آورد و او حتی در دیدار رسمیش با آقای رئیسی به موضوع خشونت علیه زنان بر سر حجاب اجباری، خشونت‌های اخیر علیه معترضان صحبت کرد و تأکید کرد در صحبت‌هاش که در گذشت مهسا امینی اعتبار ایران رو زیر سوال برده. رئیس جمهور شیلی بوده که در اولین روز آقای بوریچ در سخنرانیش به ماجرای مرگ مهسا امینی، به پلیس ایران و خشونت سیستماتیکی که در ایران وجود داره اشاره کرد و تاکید میکنه که باید به خشونت علیه زنان در ایران پایان داده بشه. وزیر خارجه آلمان رو داریم در حاشیه مجمع عمومی صحبت میکنه، او هم از مهسا امینی نام میبره، نامش رو تکرار میکنه، به اعتراضات اشاره میکنه و میگه که باید صدای زنان شنیده بشه. این زنها به دنبال فقط یک حقوقی هستن که همه زنها در همه جای دنیا باید داشته باشن و دارن. سفیر آمریکا در سازمان ملل هم به جان باختن مهسا امینی اشاره میکنه، میگه ما کنار این مردم سوگوار ایران هستیم و تاکید میکنه که این نوع از مرگ مهسا خیلی وحشتناکه و باید حالا ببینیم که حکومت با اعتراض ها و تظاهرات مسالمت آمیز چگونه روبرو میشه. اما تا اینجایی که ما داریم میبینیم با مرگ مهسا نشون داده میشه که شدت سرکوبی این رژیم چقدر زیاده. واکنش های بین المللی خیلی زیاده محمد، میدونم وقت نداری، جمع‌بندی میکنم این بخش رو. سازمان عفو بین الملل خواسته که تمام ماموران و عوامل این اتفاق به صورت عادلانه پاسخگوی این قتل باشن. جاوید احمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران هم صحبت کرده مفصل. نکته مهمش اینه که تاکید میکنه که باید قانونی علیه حجاب اجباری تصویب بشه.
ممنون از کیانوش فری.
اگر وقت داری، نمیدونم وقت هست که به واکنش‌های هنرمندای دیگه هم اشاره کنیم یا نه.
اگر که بتونی در 30 ثانیه یک جمع‌بندی ارائه بدی خیلی خوب خواهد بود.
بسیار واکنش‌ها زیاد بوده. من فقط از سکینه احمدی مادر ابراهیم کتابدار صحبت کنم که میگه من مادر ابراهیمم و حالا مادر دادخواهم، امروز مادر مهسا هم هستم و عکس مهسا رو باز در دستش گرفته کنار ابراهیم.
سپاس از تو کیانوش فرید. نکته دیگه ای نیست که بخوای اشاره بکنی؟ در
واکنش ها بسیار زیاده محمد، اگر باز وقت داشته باشی میتونم اشاره بکنم به بسیاری از هنرمندا در چهره های بین المللی حتی. اما شاید مهمترینش امروز واکنش کابی یا خابی هم بهش گفته میشه، لیمه که ستاره تیک تک که یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی 150 میلیون فالوور داره، میگه اگه هر جای دنیا هستید ادعا دارید که طرفدار حقوق زنان هستید نمیتونید درباره مهسا سکوت کنید. امروز بزرگترین مبارزان حقوق زنان و حقوق بشر در ایران دارن فعالیت میکنن و اونجا داره اتفاق میفته.
کیانوش سپاس از تو که با ما همراه بودی. نگاهی کردیم به واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به اعتراض‌های اخیر در ایران که به دنبال کشته شدن مهسا امینی صورت گرفت، دختر 22 ساله‌ای که در جریان بازداشتش توسط گشت‌های ارشاد یا پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بازداشتگاه دچار حادثه شد و جان خودش رو از دست داد. فرشته قاضی با ماست، در اعتراض‌ها و در جریان اون هم شاهد اتفاقات خاصی بودیم، از جمله این که این اعتراض‌ها مانند اعتراض‌های گذشته بدون خشونت دولتی نبود و بر اساس آنچه که تا الان جمع‌آوری شده تعدادی قربانی هم بر جای گذاشته این خشونت‌های دولتی. فرشته قاضی برای ما بیشتر خواهد گفت از تعداد قربانیان و اینکه آیا فرشته هویت اونها برای ما احراز شده یا نه.
محمد، 5 روز از آغاز اعتراضات در شهرهای مختلف ایران داره میگذره، اما هیچ آمار دقیقی از میزان کشته شدگان، زخمی ها و همچنین بازداشت شدگان در دست نیست. استاندار کردستان کشته شدن 3 نفر رو در استان کردستان تایید کرده، اما پیگیری های ما در رادیو فردا تا کنون از تایید کشته شدن 6 نفر در شهرهای مختلف ایران حکایت داره. اونطور که منابع ما تایید کردن در شهر سقز در روز دوشنبه 27 شهریور، سقز شهری هستش که زادگاه مهسا امینی همونجا هم به خاک سپرده شده، دوشنبه 27 شهریور فریدون محمودی با اثر اصابت گلوله جان خودش رو از دست داده. در دیوان دره تا الان هویت دو نفر از کشته شدگان تایید شده. فؤاد قدیمی که دوشنبه 28 شهریور زخمی شده بود با اثر اصابت گلوله و امروز صبح در بیمارستان کوثر سنندج جان خودش رو از دست داده، و محسن محمدی یکی دیگه از معترضان در دیوان دره است که ایشون هم روز دوشنبه 28 شهریور هدف گلوله قرار گرفته. در شهر دهگلان رضا لطفی باز هم در روز دوشنبه 28 شهریور هدف گلوله قرار گرفته، و در ارومیه فرجاد درویشی که فیلم لحظه گلوله خوردنش هم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز سه‌شنبه 29 شهریور یعنی دیروز بر اثر اصابت گلوله در شهر ارومیه جان خودش را از دست داده. و نفر بعدی زکریا خیال هست، نوجوان 16 ساله که اون هم روز سه‌شنبه 29 شهریور در شهر پیرانشهر بر اثر اصابت گلوله جان خودش را از دست داده. اینا از معترضان هستن. اما خبرگزاری ایرنا هم گزارش داده که در جریان اعتراضات در روز سه‌شنبه 29 شهریور در شهر شیراز یک همیار پلیس بر اثر شدت جراحات جان خودش رو از دست داده. من تأکید میکنم این آماری که ما میگیم مورد تایید ماست لزوماً آمار نهایی نیست و ما پیگیر کشته شدگان احتمالی دیگه هم هستیم. منابع دیگه حقوق بشری هم اسامی رو عنوان کردن که ما هنوز نمیتونیم تایید کنیم، از جمله شبکه حقوق بشر کردستان که از کشته شدن خانم هاجر عباسی در مهاباد خبر داده که قبلا از ناحیه صورت و سر زخمی شده بود و این منبع حقوق بشری اعلام کرده که جانش را از دست داد.
اونطور که به نظر میاد فرشته، من متوجه شدم بیشتر قربانیان خشونت‌های دولتی در شهرستان‌ها بودن و اینطور به نظر میاد، درسته؟
بیشتر در شهرهای استان کردستان بودن، یعنی شهرهای سقز هست، دیوان دره، دهگلان و همچنین شهر ارومیه در استان آذربایجان غربی و شهر پیراندش. اینا شهرهایی هستن که تا حالا ما تونستیم تایید بگیریم کسانی که جان خودشون رو از دست دادن، ولی توی شبکه‌های اجتماعی فیلم‌های بسیار زیادی منتشر شده از زخمی شدن افراد بر اثر اصابت گلوله واقعی، ساچمه، باتوم، و هنوز وضعیت اونها هم مشخص نیست و برای همین ما نمیتونیم بگیم که این 6 نفر آمار نهایی هست. این 6 نفر کسانی هستن که تاکنون ما تونستیم تایید بگیریم در موردشون.
بله، شنیدید صحبت‌های فرشته قاضی همکارم که نگاهی داشت به آمار افرادی که قربانی خشونت‌های دولتی در اعتراض‌های اخیر شدند. اگر شما مشاهداتی دارید، اطلاعاتی در این خصوص دارید و مایل هستید اطلاعات خودتون رو و مستندات خودتون رو با ما در میون بگذارید، حتما میتونید با همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام تماس بگیرید و در تماس باشید. اما در صحبت‌های فرشته اشاره شد به مسئله خشونت‌های دولتی که صورت گرفته و به هر حال این خشونت‌ها مانند همیشه قربانیانی رو هم در پی داشته. با احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو همراه شدم و نخستین پرسشش هم این بود که این دوز خشونت‌های دولتی که در میشه گفت مدت زمان اخیر به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت 13 دولت ابراهیم رئیسی ما شاهدش هستیم که افزایش بیشتری هم به خودش گرفته، نشانگر یا نمایانگر چه چیزی هست؟ احمد بخشیده:
ما شاهد تقابل ناخدای استبداد بار دیگر در جمهوری اسلامی هستیم که حالا با خدای آزادی اگر بخوایم بگیم به قول فرخی یزدی با مردم یک تقابل جدی داره از سرکوب استفاده میکنه و در تبیین چرایی این حجم از خشونت دولتی برای سرکوب اعتراضات مدنی میشه گفت که این خشونت به نوعی ناشی از ناتوانی سیاسی حاکمان در اداره کشور، اینکه حالا جمهوری اسلامی در پاسخ به هر اعتراض مدنی این گونه ماشین سرکوب خودش رو روشن میکنه، اینطور متوسل به خشونت میشه، اتفاقا نشون میده که چقدر از ناتوانی در اداره کشور داره رنج میبره. و خب پوشیده نیست که همین که ما روند اعتراضی رو در دامنه زمانی کم هی داره تکرار میشه و البته در گستردگی بیشتر، نشون دهنده همین مسیر ورشکستگی سیاسی جمهوری اسلامی هست. فراموش نکنیم که ورشکستگی موضوعی نیست که یعنی آروم آروم شکل میگیره در حالی که کسی متوجه نمیشه، اما یک باره ظهور میکنه و این بحران مشروعیت جدی که خود جمهوری اسلامی، خود حاکمان جمهوری اسلامی این رو به خوبی فهم میکنن، همین شده که اینطور ماشین سرکوب رو در مقابل مردم قرار میدن. و این بار میدونید ما شاهد ظهور پررنگ جنبش های اجتماعی هم هستیم، یعنی اینکه به هر حال جنبش اجتماعی ضرورت دائمی دموکراسی و توسعه در جوامع هستش و خب اینکه کشته شدن خانم مهسا امینی اینطور دل همه مردم ایران رو آزرد و خب یک بار شعار زن زندگی آزادی مطرح شد و این جنبش اجتماعی که حالا همه مردم، یعنی شما نگاه میکنید در همین تظاهرات ها اون خانومی که با حجاب هست با حالا با پوشش چادر، اون خانومی که با هر پوشش دیگه، همه کنار هم ایستادن در مقابل حاکمیت جمهوری اسلامی و اساسا این که اتفاقا حرف اونا اصلا دیگه اصلا گشت ارشاد و موضوع حجاب و اینها نیست، اونها مستقیم مطالبه‌ای که دارن پاسخ گویی خود جمهوری اسلامی به این میزان از دیکتاتوری، به این میزان از خودکامگی و نادیده گرفتن قانون و اینکه اینطور جوانان مردم رو دارن میکشن، اینطور اصلا هیچ پاسخگویی وجود نداره. و خب جمهوری اسلامی هم این رو خیلی خوب فهم کرده و خب ما میبینیم که داره از این خشونت اینطور بهره میبره. اما آن چیزی که مشخص هست اینه که به هر حال جمهوری اسلامی در یک روند ورشکستگی سیاسی قرار داره.
آقای بخشیت، اتفاقا بذارید از این زاویه بهش نگاه بکنیم، چون گفتید که جنبش‌های اجتماعی رو شاهدش هستیم که دارن دو مرتبه رشد و نمو پیدا می‌کنن در یک قالب دیگه. از طرفی دوز خشونت‌های دولتی بالا رفته، فاصله بین این خشونت‌ها داره هی ازش کاسته میشه، ما شاهد اتفاقات مشابهی از این دست بسیار هستیم. و نکته‌ای که امروز می‌بینیم اینه که آیت الله خامنه‌ای پس از مدت‌ها که حضور نداشتند و این حوالی به هر حال شایعاتی رو هم دامن زده بود نبودشون، در اولین حضور رسمیشون وقتی سخنرانی میکنن هیچ اشاره ای نمیکنن و از روی این ماجرا انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، نه تاکی بوده نه تاک نشانی، رد میشن. دلیلش چیه؟ فکر میکنید که آیا حاکمیت جمهوری اسلامی کلن نمیتونه خودش رو سازگار کنه با این مسئله مطالبات، یا اتفاقات دیگه‌ای رو در پیش هست که رقم بزنه؟
خب در ماجرای هواپیمای اوکراینی هم که جمهوری اسلامی اون به اون هواپیما شلیک کرد، اگر ملاحظه بکنیم در اولین سخنرانی که رهبر جمهوری اسلامی داشت هیچ اشاره ای به این موضوع نکرد. یعنی این رو میشه اگر بخوایم در روانشناسی سیاسی آقای خامنه ای نگاه بکنیم، گویی که او فکر میکنه که این نشون دهنده همونیه که میخواد بگه نه اتفاقا من اقتدار دارم، اصلا اینطوری نیستش که حالا اقتدار من دوچار خدشه شده. اما میدونید هانا آرنت میگه که اون چیزی که به نهادها و قوانین یک کشور قدرت میده پشتیبانی مردمه، و اگر حکومتی مردمی این حکومتشون رو دیگه به این بیباوریه برسه، اون حکومت ناخودآگاه از اون اقتدار سقوط میکنه. و اتفاقا من میخوام برگردم دوباره به همون حرف اولم، اینکه جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی کاملا متوجه این بحران مشروعیت شده، متوجه این که در مسیر یک ورشکستگی سیاسی قرار داره، که شما دامنه اعتراضات رو نگاه بکنید توی همین دهه گذشته چطور بسیار تکرار تکرارش رو داریم نگاه میکنیم. آبان 96 در واقع دی 96 آبان 98 و همین توی دو سال گذشته اعتراضاتی که توی خوزستان بود، توی اصفهان بود، و این بار من فکر میکنم که نه، او اتفاقا میخواد بگه که نه، من اقتدار دارم، من خیلی در امور همونطوری که من میخوام داره پیش میره. و من فکر میکنم که اتفاقا این رو رهبری که نسبت به جامعه خودش یک پاسخگویی به موقع نداره، واکنش به موقع نداره، اتفاقا این به معنی اقتدار نیست، این به این همین معنی هستش که او میخواد وانمود بکنه که اقتدار داره.
از طرف دیگه خب ما شاهد این هستیم که این خشونت‌های دولتی که به معترضان روا داشته میشه، معترضان هم در برابر اینها به هر حال دست به اقدامات مشابهی زدند، بنابر فیلم‌هایی که موجود هست. این وضعیت رو چگونه میشه تحلیلش کرد؟ میدونیم که به هر حال از اون طرف رسانه‌های نزدیک به حاکمیت یا رسانه‌های دولتی این مسئله رو هم مستمسکی نشون میدن تا به نوع دیگری اعتراض‌ها رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدن. فاصله این دو موضوع رو چجوری میشه بهش نگاه کرد؟
باز اگر ما نگاه بکنیم به همون اعتراضاتی که سال توی کوی دانشگاه دهه 70 بود، یا اعتراضات 88، یا همین اعتراضاتی که توی سالهای گذشته بود، ببینید جمهوری اسلامی همیشه هر اعتراضی که شکل میگیره، اعتراضها عموما اساسش یک اعتراض مدنی مسالمت آمیزه. جمهوری اسلامی چون نمیخواد به اونها پاسخی بده، تلاش میکنه که اون رو روند اعتراضات رو به ابتذال بکشونه، و این ابتذال رو به گمان او از مسیر خشونت میشه. یعنی اینکه او میگه که خب خشونت میآفرینه، پس من میام یک خشونتی رو در مقابل معترضان انجام میدم. خب وقتی که من اون رو به اون حمله میکنم، من با تیر به اون حمله میکنم، او هم میخواد دفاع بکنه، او هم به من سنگ میزنه، و من خب همین رو هم روی این متمرکز میشم، یک سری سناریوهایی رو به واسطه افراد لباس شخصی ها، افرادی که در داخل مردم هستن، یا اصلا خود مردمی که ممکنه که عصبانی میشن، همه اینها رو کنار هم دیگه قرار میده که بتونه اون اعتراضات رو به خشونت بکشه. و اتفاقا ملاحظه میکنیم مثلا تو همین موضوع، یعنی وقتی که ما شاهد این جنایتی هستیم که توی این دو روز گذشته توی دیواندره، توی سقز وجود داشت، بعد اینها میان حتی موضوع این رو مطرح میکنن که اتفاقا این کسانی که دارن اعتراض میکنن، این افرادی هستن که جدایی طلب هستن. نه، من فکر میکنم که اگر ما چشممون رو باز بکنیم، اگر گوش ما سنگین نباشه، ما متوجه صدای مردم بشیم، هیچ کسی واقعا این نکته رو نداره که بخواد توی فضای جدایی طلبی بره. و همه مردم اتفاقا این یک زیبایی که ظهور کرده، همین شعار زن زندگی و آزادی هست، و هیچ جای اون نه مشخصه ای از خشونت هست، هیچ جای اون نه مشخصه ای از جدایی طلبی هستش. و اتفاقا این کسانی که دارن سعی میکنن که حالا بیشتر روی خشونت ها تاکید بکنن یا ببرن روی مسیر جدایی طلبی، همون افراد وابسته به دستگاه‌های امنیتی سرکوب جمهوری اسلامی هستن که میخوان این اعتراضات رو دوباره بار دیگه به یک ابتذالی بکشن که بتونن به واسطه این و همون ماشین سرکوب اون رو خاموش بکنن.
احمد بخشیته بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو، که نگاهی داشتیم تحلیلی به آنچه که در پی اعتراض‌های اخیر در ایران رخ داده. یک رفت و برگشت رادیویی می‌کنیم، باز با شما همراه خواهیم بود. داریوش.
ای سرزمین، ای یادگاه میهن پرپر شده، چه قصه سکوت تو میخواییم و آینده تو.
حضوری معترض بر متن یک اعتراض.
تاریخ نشون داده موقعی که مردم هم بسته میشن، هیچ قدرتی نمیتونه جلوشون بگیره.
از تهران تا نیویورک،
همین دیسی کن باید سر تا سر دنیا در محلهایی که معمولا اعتراض میکنن بیان بیرون، معترض باشن به حضور یک شخصی که کارنامه سیاهی داره در تاریخ جمهوری اسلامی.
گفتگوی من محمد زرقانی با داریوش، جاودان صدای عشق در رادیو فردا.
دیدگاه‌های داریوش رو میتونید در نیمه بعدی شنوندش باشید، اما در اینجا اجازه بدید باز هم یک نگاهی بکنیم به اینکه آنچه که اتفاق افتاد درباره مهسا امینی چه پیامدهایی رو داشت و آیا این پیامدها موجب شکافی در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران شده. اگر نگاهی بکنیم به مواضعی که در این مدت تعدادی از سیاسیون به ویژه اونهایی که به نوعی نزدیک به حاکمیت بودن نسبت به اتفاقی که رخ داد گرفتند و پیامدهای اون رو خاطر نشون کردند، در این خصوص گفتگوی رو داشته پروانه وحیدمنش همکارم با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس و از آقای علیجانی پرسیده آیا تظاهرات روزهای اخیر و اظهار